الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى التعليم. خیلی خوشحال هستیم و خداوند متعال را شاکریم که این توفیق را داد که یکی دیگر از جلسات حکمرانی در قرآن رو امروز شنبه 31 خرداد 1399 برگزار کنیم. بحث جلسه قبل رو همونطور که بزرگواران در جریان هستن بحث ذوالقرنین بود، حکمرانی ذوالقرنین. ما آیات مربوطه رو در جلسه قبل خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر لکزایی بودیم. ادامه بحث ذوالقرنین رو در این جلسه پیگیری میکنیم و خیلی مقدم هم عرض میکنیم خدمت مهمان کلامی ما در این جلسه، جناب آقای دکتر فلاح‌زاده، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه بحرالعلوم، و با توجه به تخصص آقای دکتر در بحث تاریخ ایران باستان، ما امروز در یک فرصت هم خدمت جناب آقای دکتر خواهیم بود. ما با ذکر یک صلوات بر محمد آل محمد بحث و در ابتدا با آقای دکتر لکزایی شروع میکنیم و در ادامه خدمت آقای دکتر فلاح‌زاده هم خواهیم بود. آقای دکتر بنا خدمت شما هستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم خدمت شما حضار گرامی، اساتید ارجمند و همه کسانی که این برنامه رو از طریق فضای مجازی میشنوند و میبینند و همینطور کسانی که در آینده خواهند دید و خواهند شنید. در بحث حکمرانی در قرآن، ما پس از بحث از حکمرانی حضرت یوسف، حضرت موسی و همینطور طالوت و بعد حضرت داوود و حضرت سلیمان سلام الله علیهم اجمعین، رسیدیم به حکمرانی ذوالقرنین. در جلسه گذشته آیات مربوط رو از سوره کهف آیات 83 تا 99 قرائت کردیم و ترجمه شد و بحث مختصری صورت گرفت. در اونجا عرض شد که از ذوالقرنین به این شکل خدای متعال یاد کرده که به ایشون قدرت دادیم. در واقع بحث یه سوالی بود که از پیامبر صورت گرفت که این سوال رو هم گفتن که منشأ یهودی داره، یا اینکه خود یهودیان سوال کردن، یا اینکه یهودیان به مشرکان گفتن که اونها سوال کنن، چون میگه و یسالونه که عن ذوالقرنین، از تو درباره ذوالقرنین سوال کردن. خدای متعال میگه که انا مکننا له فی الارض، ما بهش قدرت دادیم و آتیناه من کل شیء سببا، اسباب هر کاری رو که میخواست انجام بده در اختیارش قرار دادیم. بحث تا اقدام رو اینجا یاد کرده، یکی اقدامی که در سرزمین‌های مغرب داره، دوم اقدامی که در سرزمین‌های مشرق داره، و سوم اقدامی که در منطقه بین السدین داره که اونجا استحکامات مرزی رو به تقاضای مردم اونجا ایجاد میکنه برای اینکه اونها رو از ناامنی که از سوی یأجوج و مأجوج متوجه اونها بوده در واقع مسئول بداره. قرار بود در این جلسه راجع به این پرسش صحبت بکنیم که ذوالقرنین کیست و این اقداماتی که در قرآن کریم گفته شده ببینیم که به چه کسی بیشتر تطبیق میکنه. در گزارشات مختلف نام افراد مختلف آمده. شاید قدیمی ترین گزارشی که در ارتباط با این سوال آمده مربوط میشه به اسکندر، یعنی یک کسانی گفتن ذوالقرنین کیست، بعد پاسخ دادن که ذوالقرنین اسکندر است، منظور هم بعد گفتن کدوم اسکندر، گفته شده که اسکندر مقدونی. بعد دیدن که اون چه که در این سوره گزارش شده به اسکندر مقدونی در واقع نمیخوره، چون اسکندر به مغرب که نرفته، به مشرق آمده. پس بنابراین اصلا بخش اول ماجرا کلن منتفیه. به مشرق هم که آمده، خب همه جا آتش سوزی و تخریب و قتل و غارت و یه شیوه های در واقع استعماری رو طبق گزارش مورخان در پیش گرفته. یعنی اسکندر مقدونی یه شخصیتی نیست که به لحاظ اون عمل کردی که داشته مورد تمجید خدای متعال قرار بگیره، و خدای متعال اینجا تعبیر اینجوری داره که ما گفتیم آتیناهو من کل شیء سببا، ما بهش اسباب رسیدن به هر چیزی رو دادیم، انا مکننا له فی الارض، یا اینکه تعبیر میکنه که قلنا یا ذل قرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. یعنی خدای متعال میگه ما به ذوالقرنین گفتیم که میخوای عذابشون کن این مردم مغرب زمین رو که اونجا شما رسیدی، یا میخوای هم که نه از اینها در گذر و بهشون احسان بکن مثلا. خب یا بحث یعجوج و ماجوج اصلا در مورد اسکندر چون این چیزی گفته نشده. برای همین پس از مدتی یک اسکندر دومی ساخته شده به نام اسکندر دارا یا دادگر به اصطلاح. در اون اسکندر اول در تعابیر زرتشتی، در متون زرتشتی، از اون اسکندر اول به اسکندر گجستک یا ملعون یاد شده، اما از اسکندر دادگر سعی شده که یک چهره ایرانی تصویر بشه و گفته بشه که اسکندر خوبی بوده و دادگر بوده، و حتی سعی کردن که این اسکندر دادگر رو براش یک تبار ایرانی هم در نظر بگیرن. از جمله افسانه هایی که براش درست کردن این هست که در جنگی که داراب، پدر دارا، با فیلقوس حاکم روم داشت، حاکم روم رو شکست داد، حاکم روم دختری داشت به نام ناهید و این داراب با او ازدواج کرد، اما پس از مدتی از این ناهید داراب نظرش برگشت و این رو فرستاد به خانه پدرش فیلقوس و این حامله بود، و وقتی که اسکندر متولد شد اینها پنهان کردن از یونانیان این رو و از مقدونیان در واقع یا از رومیان هرچه. اینجا گفته شده که حاکم روم به طور کلی، یعنی تعبیر روم آوردن باشه، که بعضی هم تطبیق دادن که این داراب گویا داریوش دوم مثلا هخامنشی بوده و موارد دیگری که هست. به هر حال در خود شاهنامه هم از این اسکندر، از هر دو تا اسکندر در واقع یاد شده، یعنی هم از اون اسکندر اول، اسکندر ملعون که فردوسی نقد کرده و تعابیر تندی براش به کار برده، و هم یه اسکندر دادگری در واقع یا یه اسکندر نامه‌ای در فردوسی در شاهنامه آمده که خب برخی از پژوهشگران شاهنامه شناس گفتن که این ملحق شده به شاهنامه و از فردوسی نیست. به طور خاص مثل مثلا ذبیح الله صفا این نظر رو ارائه کردن. و این اسکندر دادگر براش یک تبار ایرانی درست شده و گفتن که در واقع این اسکندر مقدونی که به ایران حمله کرد از آن رو توانست بر ایرانیان چیره بشه که خودش ایرانی بود، و اگر این ایرانی نبود نمیتونست بر ایرانیان پیروز بشه. و خب کسانی مثلا آریوبرزن و دیگران خیلی تلاش کردن که جلوی این اسکندر رو بگیرن اما نتوانستن، و این پس از 5 ماه که در تخت جمشید مستقر بود و اونجا در واقع سعی کرد برای خودش مشروعیتی دست و پا کنه و نتوانست، اونجا رو دستور داد که با آتش بکشند. اما به هر حال این نظامی بود که در واقع سعی کرد از اسکندر یک چهره ایرانی درست بکنه، یا بعضی ها گفتن که شعوبیان بودن که تلاش میکردن این کار رو انجام بدن در مقابل عباسیان و خیلی چیزهای دیگه. حالا اینجا داستانهای زیادی ایجاد شده که از اونها من صرف نظر میکنم. به هر حال قولی که میگه ذوالقرنین اسکندر است به نظر ما هیچ پایه و اساسی نداره، یعنی هیچ شباهتی بین اسکندر مقدونی و ماجرای ذوالقرنین نیست. اون اسکندر دادگر رو هم و اسکندر نامه هایی هم که نوشته شده و کسانی که سعی کردن از اسکندر یک چهره ایرانی یا مثبتی درست بکنن، اونها هم به نظر ما بیش از حد روشنه که جعل و بنیه و اساسی نداره. کسانی خواستن بگن که این ذوالقرنینی که در اینجا آمده یکی از حاکمان یمن هست و اون سدی هم که در واقع ساخته شده سد معرب هست، که این هم درست نیست بنا به دلایل مختلف. یکی این که اگر این ذوالقرنین یمنی می بود عربها اطلاع می داشتن ازش، یعنی احتیاجی به سوال نبود که از پیغمبر سوال بکنن. دوم این که این با منشأ سوال که یهودیان بودن تطبیق نمی کنه، چون که برای اسکندر هم همین نکته البته صادق هست. و سوم این که سدی که در یمن ساخته شده سد معرب هست که سدی است برای کشاورزی و هیچ ارتباطی با اون سد آهنی و در واقع مسی که یا آهنی و فلزی که ذوالقرنین ساخته نداره. سومین احتمالی که داده شده اینه که گفتن یکی از حاکمان چین باشه، به خاطر اینکه در چین هم در واقع یک دیوار چین داریم و شاید هم منظور از سد مثلا همین دیوار چین باشه، که این هم درست نیست. یک دلیلش این هست که اصلا اون چیزی که در چین ساخته شده همونطور که خود اینها هم میگن دیواره نه سد. ثانیا این دیوار به هیچ رو فلزی نیست، اسمش هم گفتن تسن چی هوانگ تی، اسم این حاکم چین رو هم به این شکله. در حال اونجا دیوار هست نه سد، دیوارش هم آهنی نیست بلکه دیواریست از سنگ و ارزم به حضور شما اینجور ابزارها اساسا. بعدم بین سده نیست، بین دوتا کوه نیست، یک دیواریه که حدود 3000 کیلومتر تقریبا طول این دیوار هست، اصلا این نمیخوره به این مشخصاتی که اینجا ذکر شده. ضمن این که این آقای تسنچی هوانگتی هم بخش دیگر ماجراهایی که در این آیات آمده بهش تطبیق نمیکنه، یعنی اینکه خدا بهش قدرت داده باشه، اینکه خدا باهاش سخن گفته باشه، این که سفری به مغرب داشته باشه بعد به مشرق داشته باشه، اینا هیچ کدوم برش تطبیق نمی کنه. و از همه مهمتر با اون منشأ سوال هم باز جور در نمیاد. این سه تا نظریه‌ای که گفته شده. نظریه چهارم نظریه‌ای هست که ما فکر میکنیم که شواهد بیشتری بر تأییدش وجود داره، اینه که ذوالقرنین همان کوروش کبیر باشه، یعنی کوروش دوم در واقع کوروش کبیر میشه کوروش دوم، پسر کمبوجیه در واقع میشه نواده یا نبیره هخامنش، چون هخامنش فرزندی داشت به نام کیشپیش بود. آقای دکتر من همکارم آقای دکتر فلاح‌زاده امروز اینجا حضور دارن از گروه تاریخ و باستانشناس و یعنی در واقع متخصص ایران باستان، که بعد از سخنان من بحث رو تکمیل میکنن و ما از نظرات تاریخیشون استفاده میکنیم. اون در واقع کمبوجیه بعد کوروش در واقع چون یه شاخه دیگری از ماد هم جدا شد که اون در واقع کوروش اول اونجا بود، کمبوجیه پسری داره به نام کوروش، این کوروش هم خودش دوباره البته پسری داره به نام کمبوجیه، یعنی کوروش دوم هم نام پدرش کمبوجیه هست، هم نام یه پسرش کمبوجیه هست، همون کسیه که جانشینش میشه، و البته پسر دیگرش هم بردیا هست. حالا این کوروش رو یه خورده من توضیح میدم که اون بخش هایی که از نظر من با این آیات میتونه ارتباط بگیره. اولین نکته اینه که از این کوروش کسی بدگویی نکرد، تا جایی که ما مطالعه کردیم یونانی ها که کوروش با اونها جنگیده حتی از کوروش بدگویی نکردن، بلکه رفتار او رو ستودن. ببینید ارسطو چی میگه در کتاب سیاست، همین کتاب سیاستی که آقای حمید عنایت ترجمه کرده، صفحه 213 میگه که برخی مانند کوروش کشور خیش را از بردگی رهانیدند. یعنی در تعریف و تمجید کوروش این رو میگه، چون اونجا ارسطو یک مطلبی داره، میگه وظیفه پادشاهان است که توانگران را از آزار مردم و مردم را از ستم فرمان روایان نگه دارد. بعد در ادامه این آورده که برخی مانند کوروش کشور خیش را از بردگی رهانیدند. خب این روش کوروش بوده، آنچنان که در آثار یونانی ها هم نقل شده که حالا بعضیش رو من خواهم گفت، مخصوصا در اثر کوروشنامه گزنفون. منتها مسئله‌ای که وجود داره اینه که خب چرا ذوالقرنین؟ یعنی مگه چون ذوالقرنین معانی مختلفی داره، یه معناش اینه که یعنی صاحب دو شاخ. البته این رو فقط برای کوروش نباید بگیم، اون افراد دیگه رو هم که گفتم، خب مگه اونا دو تا شاخ داشتن مثلا که کوروش رو بگیم که ذوالقرنین هست؟ خب یه تفسیر اینه که اگه به معنای دو شاخ باشه، یعنی اون کلاهی که بر سر میگذاشتن در واقع دو تا شاخ داشته. میگه که به سر برنهاده کلاه دو پر، به آیین نمیم چیه پرخاشگر، که حالا من اون کلمه شو به نام ملاحظاتی نمیم، فردوسی مثلا این را آورده، این کلاه دو پری که رو سرشون میذاشته. یا گفتن نه اصلا این ذوالقرنین اینجا به معنی صاحب دو شاخ نیست، بلکه یعنی کسی که بر شرق و غرب عالم مسلط شد. خب اگر به معنی کلاه دو پر باشه، خب اون کلاهی که کوروش میذاشته این ویژگی رو داشته، تازه دو تا بال هم براش رسم کردن، البته بر کلاه اسکندر هم بوده، یعنی این یه چیزی بوده که تا همین اواخر هم جنگجویان مخصوصا ازش استفاده میکردند و حتی در برخی از قبایل ایرانی هم مورخان گزارش دادن، مثلا ایلات ممسنی و قشقایی و اینها هم گفته شده که اون کلاهی که رو سرشون میگذاشتن تا همین اواخر این ویژگی ها رو داشته. یه معنی دیگه اینه که مسلط به شرق و غرب، خب اینم درست در میاد. یه معنی دیگه اینه که یعنی کسی که تونست دو تا قوم رو متحد بکنه. خب این رو هم کوروش داشته، یعنی کوروش هم پادشاه پارس ها بود و هم حکومت مادها رو که حالا خواهم گفت پدر بزرگش در واقع پادشاه مادها بود، آستیاک، درست میگم آستیاک پدر بزرگ کوروش پادشاه مادها بود، دخترش ماندانا در واقع همسر پادشاه پارس ها شد که کوروش از او به دنیا آمد. حالا تو افسانه ها هم آمده که این پدر بزرگش یک خوابی دید که این میاد و در واقع همه چی رو از بین میبره و متوجه شد که تولد کوروش نمیتونه خبر خوشی برای او باشه، که حتی گفته شده که گفت که این رو سر به نیست کنن، اینها کوروش رو به چوپانی دادن مثلا، یا به کسی که مسئول دامها بود در دربار، و اون این بچه رو بزرگ کرد، به اینها گفت من بردم بیابان، ولی خب در واقع سر به نیست نکرده بود. و بعد حالا با اون چه که در افسانه ها آمده معلوم شد که نه، این بزرگ زاده ایست و شاهزاده ایست و بالاخره این تونست که به قدرت برسه. حال به هر حال این اول حکومت پارس ها رو که خودش از پارس ها بود در اختیار گرفت، بعد حمله کرد حکومت پدر بزرگ خودش رو هم به حکومت خودش اضافه کرد. پس ذوالقرنین یعنی صاحب دوتا، این که دوتا امت رو، دوتا ملت رو، دوتا قوم رو، البته بعدن پارت ها رو هم زمینه حکومت خودش کرد، بلخ رو تصرف کرد، لیدیه رو تصرف کرد که حالا اینا رو اشاره خواهم کرد. خب البته کسی که برای اولین بار افتخار این تحقیق به نام او ثبت شده مولانا ابوالکلام آزاد در هند هست، این تحقیقی که ما انجام داده باشیم نیست. بعد از پژوهشی که ابوالکلام آزاد انجام داد در خب دنیا این نظریه مطرح شد، از جمله علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان این نظریه رو تایید کردن، گفتن یعنی علائمی که و زندگی که کوروش داشته و اقداماتی که کوروش در دوره سلطنتش کرده با اون چه در آیات قرآن آمده بیشتر تطبیق میکنه. بعدن آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله و همینطور علامه معرفت که من این نکته رو دیروز آقای دکتر فلاح‌زاده به من گفتن، من ندیده بودم این رو، قبلا متوجه نشده بودم که علامه معرفت هم همین نظر رو تقویت کردن. و البته در منابع قدیمی عربی نام کوروش ذکر شده که من یکی دو موردش رو اینجا نوشتم که براتون میخونم. در تفسیر ابوالفتوح این عبارت آمده که خدای تعالی بر زبان بعضی پیغمبران امر کرد پادشاهی از پادشاهان پارس را نام او کوروش و او مردی بود مؤمن که برو و بنی اسرائیل را از دست بخت النصر بستان، جلد 6 صفحه 276. من البته این رو از طریق کار آقای باستانی پاریزی، یعنی همین ترجمه کتاب مولانا ابوالکلام آزاد که ایشون انجام داده، در مقدمه ایشون از این موارد آورده جهت حفظ حقوقیشون عرض میکنم که از اون مقدمه من این رو گرفتم و مقدمه خوبی هست. اون کتاب رو اگه خواستید در واقع ببینید. به هر حال کوروش موفق شد در سال 555 قبل از میلاد دولت ماد رو ساقط بکنه. اتحاد ماد و پارس و مکران و خراسان و بلخ رو انجام داد. در 547 یا 546 قبل از میلاد کرزوس در سارد رو از تخت به زیر کشید، یعنی پادشاه حکومت لیدی یا لیدیه. این هم ماجراش همین سفر مغرب در واقع این میشه. ماجراش این گونه بود که وقتی کوروش به پادشاهی رسید کرزوس احساس خطر کرد، حالا داستانش مفصله، و او پیش دستی کرد که کوروش رو ساقط بکنه، مخصوصا که با پدر بزرگ کوروش آستیاگ اینها روابطی داشتن. و وقتی کوروش مطلع شد که کرزوس آمده که حکومت او رو ساقط بکنه، میدانست که از نظر نظامی توان مقابله با او رو نداره، لذا تدبیر جنگی به کار برد و دستور داد که تعدادی شتر جمع کنند و بفرستند به مقابله با سپاه اسب سوار کرزوس. که این شترها که رفتن، چون اون اسبها تا کنون شتر ندیده بودن، وحشت کردند و اون صحنه جنگ به هم خورد و سواران خودشون رو به زیر انداختن و هر کدوم به سمتی فرار کردن. اینجا بود که کرزوس دستور عقب نشینی رو داد، ولی کوروش عقب نشینی نکرد. کوروش نیروهای خودش رو گفت الان وقت حمله ما هست. اینها تعقیب کردن کرزوس رو و وقتی کرزوس به سارد رسید و اینها در واقع در خواب ناز بودن و خب روزهای فراوانی هم در مسیر بودن، خسته شده بودن و به حال لشکر از هم پاشیده بود، تدبیر کوروش موفقیت آمیز بود و تونست لیدیه رو تصرف بکنه، کرزوس رو دستگیر بکنه. و خب روشی که بعداً در بابل هم به کار برد این بود که هیچ آدم کشی اونجا نکرد، هیچ تخریب شهر رو انجام نداد، هیچ در واقع کارهایی که پادشاهان دیگر نوعاً انجام میدادن، مثل شبیه اون چی که بعداً اسکندر در مورد خود ایران انجام داد که از جمله تخت جمشید رو با آتش کشید، خب کوروش این کار رو نکرد. با این چیزی که در آیات قرآن آمده خیلی تطبیق داره که اونجا تو تاریخ هم نقل شده که کوروش همینها رو، حتی راجع به کرزوس گفته شده که میخواستن بکشنش، آتشی افروختن و این رو در آتش انداختن، منتها باران آمد آتش خاموش شد و به هر حال کوروش گذشت، گفت که رهاش کنید، این مثل این که مثلا آتش هم نمیخواد این رو بسوزونه. بعد اونجا سخنرانی میکنه که همین چیزی که تو این آیات هم آمده که گفت از این به بعد هر کس ظلم بکند او را عذاب میکنیم و هر کس ایمان بیاورد و عمل صالح کند به او پاداش میدهیم. قال اما من ظلم فسوف نعذبه و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنا. که خب کوروش هم چون زرتشتی بوده و خداپرست بوده، در واقع محور گفتار اینها همین بحث گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک علی القاعده بوده و اینها مظهر در واقع یه جور مسالمت و آشتی و در واقع صلح هستند. خب در تاریخ طبری به نحو دیگری، البته اونجا کلمه ظلم قرنین آمده نه کوروش، که از خوندنش من صرف نظر میکنم. بعد از فتح بابل، خب این بحث مغرب چیه؟ اینجا میگه حتی اذا بلغ از زن بزرگ شما که بله وجدها تقرب فی عین همه، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تقرب فی عین همه. خب این رو الان دیگه مفسران خوب تفسیر میکنن، میگن کسی که بره لیدیه اونجا رو در واقع بگیره بعد کنار دریا بره میشه حدود دریای ایشه، اونجا در غروب خورشید وقتی نگاه بکنه به نظرش میرسه که خورشید در یک چشمه ای از لجن تاریک در واقع انگار غروب میکنه، یعنی این فی عین همه رو، چشمه گل سیاه رو در واقع اونجا مشاهده میکنه. بنابراین هم مغربش تطبیق میکنه، هم عین همه اش تطبیق میکنه، هم مواجهش با مردم اونجا و اینکه با مهربانی باهاشون برخورد میکنه و از عذاب اونها و مجازات اونها دست برمیداره، با اینکه میتوانست اونها رو مجازات بکنه به خاطر اینکه این کرزوس بود که پیش دستی کرده بود و میخواست کوروش رو ساقط بکنه، ولی در این حال کوروش اونها رو مجازات نکرد و گفت از این پس اگر مرتکب ظلم بشوید شما رو مجازات میکنه. خب در همین بخش مغرب ما بابل رو هم میتونیم قرار بدیم، به هر حال جریان تصرف بابل هم جریان جالبیه، یکی از پادشاه، یکی از فرماندهان نظامی بابل هست که به کوروش ملحق میشه به نام گوارو و کوروش گوارو رو میفرسته به عنوان جلودار به جنگ در واقع ارباب سابق خودش میشه دیگه و بابل هم بدون خونریزی فتح میشه و همطور که میدونید منشوری کوروش اونجا مینویسه به زبان بابلی و مردمان رو آزاد اعلام میکنه و اون کسانی رو که قبلا به عنوان برده به اونجا آورده شده بودن از جمله البته یهودیان رو آزاد میکنه و اینها رو اجازه میده که برگردن به بیت المقدس، که خب اینها در تورات در بخش‌های ملحق به تورات هم آمده مخصوصا در کتاب دانیال نبی، البته در کتاب‌های مختلف تورات که بعداً نوشته شده و ملحق شده به تورات، نه اون بخش اصلی تورات، در واقع ماجراهای مربوط به خواب دانیال که خواب می‌بینه که یک قوچی که دارای دو شاخ هست از مشرق میاد و اونها رو نجات میده، که حالا این هم مفصل داستانش، که بعضی هم گفتن به خاطر همین خوابه که ذوالقرنین در واقع تعبیر شده. و به هر حال حالا این داستانش مفصله. بابل هم فرق میشه. پس بابل رو هم ما در ادامه همین بحث مغرب قرار میدیم، که البته جریان بابل در آیات ذکر نشده. این چیزی که آمده با توجه به بحث غروب خورشید در عین همه با لیدیه بیشتر تطبیق میکنه. اما سفر مشرق ایشون چرا؟ اون هم باز تاریخ داره که ایشون خب رفته به سمت مشرق بعد از فتح مغرب و پارت‌ها رو در واقع اون بخشی که پارت‌ها حاکم بودن در اختیار گرفته، بلخ رو در اختیار گرفته و کل مناطق شرقی رو، یعنی تا بره به حوزه سند و هند و چین و امثال اینها. که خب این سفر دوم هم توأم با رسیدگی به محرومان و مستضعفان هست که توسط کوروش انجام میشه. و اما سفر سوم، یعنی بحث یأجوج و مأجوج که مهمترین بخش ماجرا هست، اون چه که الان پژوهشگران به ما میگن اینه که این همون سدیه که در تنگه داریال بنا شده، که به زبان ترکی میشه تنگه تنگ در واقع، و بین در واقع داریال و تفلیس هست از نظر جغرافیایی، و امروز به دروازه آهنین مشهور هست در کشور گرجستان. و این یأجوج و مأجوج در واقع یاگوگ ماگوگ بوده، که چون در زبان عربی کلمه حرف ج وجود نداره، اینها ببخشید حرف گ وجود نداره، به جای گ ج رو به کار بردن و شده یاگوگ ماگوگ، شده یأجوج و مأجوج. و این هم از این در واقع بخش سوم و در واقع ماجرای سوم. خب چون من میخوام که از آقای دکتر فلاح‌زاده هم استفاده بکنیم، این نکته آخر رو هم بگم که در 1887 بود، 1887 میلادی بود که در ویرانه های بابل منظور کوروش پیدا شد. و همینطور گفته شده، یعنی این رو خود امریکایی ها گفتن، که توماس جفرسون دو نسخه از کوروشنامه گزلفون رو داشته و این دو نسخه همکنون در کتابخانه کنگره آمریکا نگهداری میشه و اینها در ترسیم حکمرانی در امریکا به ویژه سیستم ایالتی از این کتاب کوروشنامه گزلفون در واقع استفاده کردن. هگل امپراتوری کوروش رو اولین امپراتوری جهان دونسته، علاوه بر یهودیان که در کتاب مقدس خودشون از کوروش تمجید کردن، مسیحیان هم کوروش رو مسیح نجات بخش میدونن. تو انبی کوروش رو گفته که اولین سازمان ملل جهان رو در واقع کوروش بود که تشکیل داد. خب ایشون به اصطلاح پاسارگاد رو ایجاد کرد برای محل حکومت خودش. و در نکته پایانی این که آخر امر در همون منطقه حوزه قفقاز در نبرد با ماساگاد بود که کوروش کشته شد، یا طبق نقلی زخمی شد و آوردنش در واقع به پاسارگاد و اینجا بود که از دنیا رفت. اما به هر حال گفته شده که در این جایی که الان به عنوان محل دفن کوروش شناخته میشه، جنازه‌ای وجود نداره. حالا یا اینکه این از اول جنازه کوروش اصلا به اینجا آورده نشده و این نماد بوده و یا اینکه مثلا بعدن اتفاقاتی افتاده، اینا محل بحث هست در میان مورخان، که بحث‌های بسیار زیادی هم هست، از جمله وقتی که خود اسکندر هم میگن آمد تخت جمشید و بعد رفت منطقه پاسارگاد و به کوروش تعظیم کرد، میگن در اون بازدیدی که داره تعظیم میکنه و اونجا حالا اتفاقاتی هم میفته که کاری به اونها نداره. نکته پایانی که میخوام بگم این هست که در ارتباط با کوروش شاید بگیم سه تا برخورد تا حالا صورت گرفته. یک برخورد، برخورد افراطی، برخورد ناسیونالیستی، برخورد شوونیستی. این برخوردی بود که در دوره حکومت دیکتاتوری و استبدادی پهلوی سعی میشد که انجام بشه و اینها در واقع میخواستن با اتصال به کوروش و ایران باستان به جنگ اسلام برند و یک در واقع چهره ای از خودشون ترسیم بکنن با اون همه طغیانگری و وابستگی و استبداد و دیکتاتوری که گویا اینها مثلا جانشینان کوروشن. یعنی میخواستن از اون نام نیک کوروش در جهان استفاده بکنن و برای خودشون در واقع آبروی کسب بکنن. خب طبیعتاً این نگاه، نگاه مطرودی هست و نگاه محکومی هست. نگاه دوم عکس اینه، یعنی اینکه یک کسانی بیان بگن آقا کوروش منفی بوده، منفی هست، بعد میگی کو سندی هم در واقع ندارن ارائه بدن، بیشتر به همین که خب بالاخره پادشاه بوده. خب ببینید در سنت قدیم از همه فرمان روایان به نام پادشاه یاد میشد. در قرآن کریم ما آیات قبلی که خوندیم از سلیمان هم به عنوان پادشاه یاد میشه، ملک هست، از یوسف هم به عنوان ملک یاد میشه، از طالوت هم به عنوان ملک یاد میشه، از فرعون هم به عنوان ملک. یعنی هر کسی که فرمان رواست پادشاهه. منتها همون گونه که ارسطو هم تقسیم کرد، پادشاهی ها دو نوع اند، خوب و بد اند. خوب ها سه نوع اند، بد ها هم سه نوع، یا یک نفره یا یک گروه یا اکثریت، هر کدوم. یعنی یک تقسیم روتینی بود که اینها داشتن. به نظر ما نه نگاه اول درسته و نگاه دوم. نگاه سوم اینکه ما یک نگاه اعتدالی داشته باشیم. برحال ما مسلمان هستیم، فرهنگ ما اسلامیه، ما بر اساس قرآن کریم عمل میکنیم. در قرآن کریم ماجرای مربوط به یک فرمان روای نیکنامی به نام ذوالقرنین آمده. خب برای ما بلاز پژوهشگر این جا وجود داره که بگیم این ذوالقرنین کی بوده و بررسی بکنیم و بگیم که مثلا این افرادی که تا حالا گفته شده بیشتر محتمل است که چه کسی ذوالقرنین باشه. ما همین قدر میگیم، میگیم بیشتر محتمل است که این ذوالقرنین کوروش باشد. طبیعتا شاید سخت باشه که بگیم حتما و 100% ذوالقرنین کوروش است، اما به هر حال پژوهشگران اسنادی رو که ارائه کردن، ادله‌ای رو که ارائه کردن، ما معتقدیم 100% معتقدیم که به اسکندر نمیخوره و همینجور معتقدیم که به حاکم چین و یمن نمیخوره، ولی بیش از 90% فکر میکنیم که این به کوروش در واقع تطبیق میکنه. بنابراین توجه به ذوالقرنین به نظر میرسه که مهم باشه، حالا چه ذوالقرنین کوروش باشه چه نباشه، ولی به هر حال احتمال این که کوروش باشه با توجه به این تاریخی که از کوروش میشناسیم و تطبیقهای فراوانی که با این آیات قرآن کریم میکنه بیشتر هست. این خلاصه ای از اون چیزی بود که من میخواستم که محضرتون درباره این که ذوالقرنین کیست ارائه بکنم. ادامه بحث رو واگذار میکنم به استاد ارجمند جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده، همکار ما در گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم و همینطور مدیر محترم گروه تاریخ تمدن هست، آقای دکتر فرهنگ و تمدن در پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب برم خدمت حضرت عالی
سلام علیکم
شما دکتر شیخ حسینی و همه حضار محترم و مخاطبان گرامی این برنامه. خب همونطور که از ایران میدونن چیزی بوده شاید یک ششم آیات قرآن کریم آیات تاریخی هست و کمتر سوره در قرآن هست که به موضوع تاریخ نپرداخته باشه. برخی از مباحث تاریخ قرآن بارها خب تکرار شده، مثل قصه حضرت موسی. این پتانسیل و این ظرفیت تاریخ قرآن خب فضایی رو بر ما ایجاد میکنه، امکانات ایجاد میکنه که ما بیام توی این آیات کار بکنیم، ولی متاسفانه تا کنون توجه زیادی به این بخش نشده، جز حالا کتابایی که در باب قصص انبیا نوشتن. هم از اون کامی کاری که حضرت علی شروع کردید با عنوان حکمرانی در قرآن که بیشتر متکی بر تاریخ انبیا هست، بسیار بسیار بحث جالبی است و به حال یه بخشی از این آیات تاریخی رو حضرت علی بهش میپردازید که خیلی ضروری و لازم هست، هم به جهت مطالعات سیاسی و هم به جهت مطالعات تاریخی. و به هر حال لازم هست که روی این آیات کار بشه و این آیات تاریخی رو از این محجور بودن شما در میارید. آیات الاحکام با اینکه حجمشون زارن حدود شاید 500 آیه در قرآن کریم باشه، ولی اون همه فقها رو اون کار کردن، برای اینها هم آیات تاریخی است و باید از اینها هم آیات قرآنی است و باید از اینها هم استفاده کرد. نکته که امروز مورد بحث قرار گرفت که راجع به ذوالقرنین و احتمالات ذوالقرنین، اون هم الحق و الانصاف بسیار بسیار دقیق فرمودید، دیگه چیزی برای بنده باقی نگذاشتید و شاید بیش از یک متخصص تاریخ واقعا شما دقت به خرج دادید، من واقعا استفاده کردم و بهره بردم. همونطور که فرمودید راجع به شخصیت ذوالقرنین خب بحث هست و مفسران بحث کردن که به هر حال این شخصیت بر کدام فرد تاریخی قابل انتباق هست. احتمالاتی که حضرت علی مطرح فرمودید دقیقا همین احتمالات مطرح شده که اسکندر مقدونی بوده یا حاکمی از یمن بوده یا حاکم چین بوده یا کوروش هخامنشی بوده و ممکنه احتمالات جدیدی هم بفرمایید. هم تو که ابتدای بحث هم اشار فرمود که حتی بعضی ها دارن میخوان تطبیقش بدن بر امام زمان. به هر حال چون قرآن یک ویژگی ها و اوصاف را از این شخص ذکر کرده، حالا احتمال اینکه بر اشخاص مختلفی در واقع ما احتمال بدیم هست، ما تو خب برحال اثباتش رو باید شواهدی ارائه بدیم که بشه این رو اثبات کرد. همطوره نمیشه به هر فردی رو به هر حال این احتمال رو نسبه اون مطرح کرد. خوشبختانه مفسران بزرگی و بزرگواری مثل مرحوم علامه طباطبایی، آیت الله مکارم شیرازی و همچنین مرحوم آیت الله معرفت اومدن و این احتمال این که ذوالقرنین کوروش باشه رو مطرح کردن. حالا اگر از دامن من محقق احتمال ملی گرایی اینا به بنده و امثال بنده بدن، ولی دیگه این بزرگواران که نمیشه بهشون بگیم اینا مثلا اسم ناسیونالیسم ملی گرایی دارن به هر حال و دنبال این بودن که این حقیقت رو برملا بکنن. لذا این عزیزان این احتمالات رو مطرح کردن و این برای ما به هر حال ظرفیت خیلی مهمی هست. خب مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان و آیت الله مکارم در همون به هر حال تفسیر خودشون، آیت الله معرفت، حالا من اون کتابی که بیشتر اندیشه ایشون رو دیدم این کتاب از قصه در قرآن که این کتاب حدود 200 صفحه هست و همون مؤسسه تمهید که مؤسسه خود آیت الله معرفت هست این کتاب رو چاپ کرده در سال 1387، چیزی حدود از تقریبا صفحه 86 تا انتهای کتاب بله بحث ذوالقرنین صفحه 86 این کتاب شروع میشه تا انتهای کتاب یعنی حدود 120 صفحه مرحوم آیت الله معرفت راجع به همین ذوالقرنین بودن کوروش این احتمال رو در واقع بهش پرداختن و شواهد و ادله‌ای که بوده ارائه کردن و در پایان هم اومدن به شبهاتی که کسانی مطرح کردن که بعضی از اساتید به اصطلاح عرب و بعضی از مفسران که خواستن این احتمال رو رفع بکنن که کوروش ذوالقرنین نبوده ایشون این شبهات رو مطرح کردن و به این شبهات پاسخ دادن که حالا من به یک دو تا از اینا اشاره کنم. مثلا یکی از اشکالاتی که حالا هم در این کتاب اومده و هم در بعضی از افرادان در جامعه خود ما رو مطرح میکنن این که اگر کوروش ذوالقرنین هست و یک شخصیست که خداوند به او سخن گفته و یک فرد موحد بوده چرا این شخص وقتی وارد بابل شد اومد و به اون مجسمه خدای بابل مردوک یا به تعبیر آیت الله معرفت مردوک احترام کرد و مثلا تخریب نکرد این مجسمه ها رو؟ و این یکی از شبهاتی است که به هر حال مطرح شده. خیلی خوب آیت الله معرفت جواب دادن به این شبهه در صفحه خدمت شما عرض کنم 162 این کتاب. میفهمم که در پاسخ میتونم این پرسش باقی میماند که رو سوالمشو مطرح کردم که چگونه شخص یک تا پرست خدایان بت‌پرستان را میستاید اگر کوروش همون بنده صالح خدا ذوالقرنین است که قرآن از وی بنیکی یاد میکند چرا در اعلامیه بابل خدایان بت‌پرستان را ستوده است؟ بعد میفهمم که در پاسخ میتوان گفت که مردان حکیم و دانا انسانها را در هر نژادی که باشند خداجویانی میبینند که گرچه در ظاهر گفته ها و شیوه های گوناگونی دارند در فطرت به سوی خالق متعال گرایش دارند و به سوی جمال مطلق در حرکتند. عباراتنا شتا و حسنکه واحدو. هدف بت‌پرستی نیز نزدیکی به خداوند متعال است و بت را نمادی برای رهنمون شدنش به سوی آن مقصد والا و مطلوب کامل قرار داده است. بت‌پرستان می گفتند به آیه از قرآن کریم در سوره زمر اشاره کردن که ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، که ما آنها را جز برای این که ما را هرچی بیشتر به خدا نزدیک کنند عبادت نمی کنیم و پرستش نمی کنیم. ایشون در واقع این گونه جواب می دهند که به هر حال علت این که کوروش همراهی کرده با این اندیشه هایی که در بابل بوده به این دلیل بوده و میخواسته به این شکل کم کم اونها را به سمت همون در واقع توحید دعوت بکنه. اشکال دیگری که باز بر در واقع رفتار کوروش وارد کردن نوع برخوردی که با یهودیان داره، به خصوص حالا با توجه به وضعیت که صهیونیست امروزه داره و اون مشکلاتی که در جهان اسلام و برای ما ایجاد کرده، یک مقدار این و نگاهی که نسبت به یهودیت وجود داره و بعضی از حالا محققینی که تلاش میکنن بسیاری از بحرانها و حوادث تاریخ صدر اسلام و حتی تاریخ ایران رو به یهود نسبت بدن، جالبه مثلا این نکته رو من اشاره کنم. چند سال پیش بود، شاید مثلا بیش از 15 سال پیش، آقای به نام ناصر پورپیرا که بطنشون میشنسید من کتابی نوشت به نام 12 قرن سکوت و این کتاب در مقابل اون کتاب 2 قرن سکوت مرحوم زرین کوب در واقع اومد این بحث رو مطرح کرد و ابتدا هم خیلی استقبال شد. حتی من خاطرم هست که این شبکه 4 هم رفت با ایشون مصاحبه کرد و ایشون مثلا از اون افرادی بود که تو کتابش مطرح کرده که اصلا هخامنشیان رو یهودیان بر سر کار آوردن، یعنی اینقدر نقش یهود رو برجسته میکنه و میگه یهودیایی که در همون بابل اسیر بودن توسط بخت النصر و بخت النصر، اینها اومدن و این قوم بیابانی هخامنشی رو در واقع تقویت کردن که اینها بیان و بعدن یهودی ها رو آزاد کنن. یعنی اصلا همچین حرفی مقبول نیست و عقلانی نیست. خب اگه همچه قوم همچه قدرتی داره، خب خودشو آزاد کن دیگه، چه نیازی که بره اینقدر توان داره که بره هخامنشیان رو به قدرت برسونه که اونها بیان اینها رو مثلا آزاد کنن. بعد این حرفایشون کتاب زد و بعدنم که جلد بعدی کتابشون نوشته وارد دوره اسلامی شد دیدن نه خیلی حرفاش پایه اساسی نداره و دیگه خیلی مطرح نشد. شبهاتی هم بود که ایشون متعلق به بعضی از جریان‌های فکری مثلا مثل مارکسیست و حزب توده و نام هست. به حال این نکات هست. لذا نکته دومی که راجع به کوروش مطرح کردن این که چرا ایشون اومد و یهودی ها را آزاد کرد. خب اگه بخوام اینو پاسخ بدیم که پاسخشون که خب به هر حال آیین یهود جز آیین‌های توحیدی اون زمان بودن، اینا پیروان حضرت موسی بودن و کوروش هم به هر حال پیرو آیین زرتشتی است و اون هم موحد هست و اون زمان هم هنوز هم حضرت عیسی هم نیامدن، پیامبر اسلام هم هنوز ظهور نکردن، دین شاید اون زمان به هر حال دین یهودیت هست، لذا این مشکلی نداره و اشکال ایجاد نمی کنه. و نکته دوم این که به نظر من یک هدف سیاسی هم کوروش از این قضیه داره، چون ما می دونیم در زمان پسر کوروش که از اطلاع فهمید کمبوجیه یه اتفاق خیلی مهمی که افتاد این بود که اینها رفتن مصر هم فتح کردن و مصر تا پایان دوره هخامنشیان تحت تسلط ایران هست. خب زمانی که این یهودی ها آزاد میشن و اینها میان به منطقه بیت المقدس، اینها در واقع قبلا توسط فرعون از مصر بیرون رانده شده بودن در زمان حضرت موسی و اینا مصر شناسای خوبی بودن، اطلاعات خیلی خوبی نسبت به مصر داشتن و کوروش به نظر من با این ارتباط، با این محبتی که به اینها کرد، یه پایگاه تو منطقه فلسطین بر خودش ایجاد کرد که وقتی سپاه هخامنشی در زمان پسرش اومد بره در واقع مصر رو فتح بکنه، قطعا این یهودی‌ها خیلی کمک کردن و چون خودشون هم مایل بودن دوباره به مصر برگردن. و از این جهت در واقع میخوام بگم یک داره یک پیشبینی سیاسی میکنه برای قدم بزرگی که میخواد در آینده برداره، این کار رو داره انجام میده. من نمیدونم چقدر فرصت داریم که من فرصت داریم یه نکته دیگری که حالا من راجع به اون مقطع هخامنشیان عرض بکنم این که خب ما به لازم منابع اون دوره یه مداری در تنگنا هستیم، به هر حال فاصله زیادی به اون از اون دوره زمانی داریم و در داخل ما غیر از مثلا کتیبه ها و بعضی از سکه هایی که از اون دوره باقی مونده، مثلا کتاب تاریخی ما از دوره هخامنشیان متأسفانه نداریم، برای اینکه ناچاریم که از بعضی از منابع بیرونی هم استفاده کنیم و منابعی که در یونان تألیف شده به خصوص کتاب هرودوت که حالا پرداخت خیلی خوبی به کوروش داره و همچنین دیگر مورخان یونانی به ما خیلی کمک میکنند. خب یکی دیگر مورخان یونانی که در واقع راجع به کوروش اظهار نظر کرده و کتابی نوشته گزنوفون هست. گزنوفون دو تا کتاب ازش برای ما باقی مونده که هر دو قابل استفاده است. یکی کتاب تاریخی است به نام کتاب آناباسیس که ماجرای بازگشت یونانی ها از ایران رو در واقع نشون میده. در دوره بعد از کوروش یکی از این به اصطلاح شاهزادگان هخامنشی به نام فکر کنم کوروش صغیر، این با برادرش درگیر بود بر سر جانشینی پدرشون، فکر کنم مثل برادرش هم اردشیر دوم بود و در مراسم تاجگذاری برادرش در همون مراسم به برادر حمله میکنه که او رو به قتل برسونه و منصب پادشاهی رو تصاحب بکنه. اون تو موفق نمیشه، دستگیرش میکنن و زندانش میکنن. بعدها با پادرمیانی مادر این فرد که مادر پادشاه هم هست، ملکه پروشات، برحال اردشیر این برادرش کوروش صغیر رو میبخشه و بعد از مدتی باز مادر اصرار میکنه که آره یه منصبی هم در اختیار قرار بده و این منطقه آسیای صغیر رو که به یونان نزدیک بود به این کوروش صغیر میسپاره. کوروش این کوروش صغیر مدتی که در اونجا هست، بعدن چون هنوز به فکر تصاحب قدرت بود، میاد یه تعداد زیادی از یونانیان رو اجیر میکنه و در واقع به کار میگیره تا جنگی رو علیه برادرش اردشیر رو اندازی کنه و در این جنگ گزنوفون هم یکی از این افراد هست که از یونانیان است که در این جنگ همراه به اصطلاح اردشیر همراه کوروش صغیر میشه و میان و در شاید تو حوالی منطقه عراق با اردشیر درگیر میشن و اینجا دیگه کوروش صغیر کشته میشه. منتها گزنفون همراه با جمع زیادی از یونانیایی که چه بسا زخمی هم بودن موفق میشن که برگردن به یونان و رضایشون وقتی برمیگرده خاطرات خودشون مینویسه به نام آناباسیس یا بازگشت 10,000 نفری و این دوی مقدار هم میکنه بر ضعف دولت هخامنشی که اینها نتونستن ما رو در واقع از بین ببرن. حالا شاید اردشیر دیگه نمیخواسته با توجه به اینکه اینا شکست خورده بودن بیشتر در واقع اینها رو آزار اذیت کنه و بیشتر این مثلا روابط خودشو با یونان تیره بکنه، یه مقداری این حمله بر ضعف هخامنشی هم شد و گفتن بعدن اسکندر مقدونی هم از این نوشته‌های گزنفون استفاده کرده و در واقع حملاتش متأثر از این کتاب هم بوده. این کتاب گزنفون های کتاب تاریخی است و ارزشمند هست، اما گزنفون هم تو که اشاره کردید کتاب دیگری هم داره به نام کوروپدی که راجع به کوروش کبیر هست و این کتاب، کتاب دوم، بیشتر کتاب اسطوره‌ای و افسانه‌ای هست و خیلی خیلی کوروش رو در واقع مقام کوروش رو بالا میبره و حتی مثلا در انتهای کتاب که داره وصیت کوروش یاد میکنه انگار حالی پیامبری در حال در واقع رحلت هست، خیلی با اوصاف زیاد یاد میکنه. خب کتاب سندیت تاریخی نداره ولی میخوام بگم همین که یک چنین پرداختی به کوروش داشته نشون داده این که کوروش این ظرفیت رو داشته که مثلا همچین مباحثی رو گزنفون راجع به او سرد کرده. در داخل من تو که کردم حالا ما منابع دیگر یونانی هم داریم مثل کتاب تاریخ جنگ های پلوپونز که توسط توسیدید نوشته شده، اون دیگه خیلی راجع به دوره کوروش اطلاعاتی ما نمیده، راجع به دوره های بعد از هخامنشیان هست که ایرانی ها به خاطر در واقع اون شهرهایی که در منطقه ترکیه بود و مهاجرنشین های یونانی در این شهرها زندگی میکردن، این شهرها گاهی وقتا به تحریک یونانی ها شورش میکردن علیه دولت هخامنشی. رضا از زمان تصرف این شهرها توسط کوروش و بعد داریوش اینها همیشه پادشاهان ایران نگاهش این بود که در واقع عامل تحریک کننده این شهرها یونانی ها هستن و این قضیه سبب شد که حداقل از زمان داریوش فتح یونان مورد توجه هخامنشی قرار بگیره. در همین تاریخ هرودوت هست که داریوش مکرر به اون دبیرش میگه که یاد من بیار که من یونان یادم نره به هر حال، و رضا خود داریوش اولین شخصی است که حملات زیادی رو به یونان میکنه و موفقیت رو هم به تو دست میاره ولی خب موفق به فتح کامل یونان نمیشه. بعدن پسر داریوش خشایارشا همطور که مصادر هستید بیشترین لشکرکشی رو در واقع به یونان داره و اتفاقا تاریخ هرودوت این بخش رو بسیار مفصل بهش پرداخته، آنچنان از سپاه عظیم خشایارشا یاد میکنه که آدم این سوال مطرح میشه که حالا چطور مثلا یک نویسنده که در یک کشوری است که تازه ما به اون حمله کردیم این گونه داره سپاه ایران رو با آب و تاب، خیلی با آب و تاب نقل میکنه. حتی یه جایی میگه اینا مثلا رسیدن به رودخانه و اینقدر جمعیتون زیاد بود که آب این رودخانه که خوردن خوش شد آب این رودخانه و این سوال ایجاد میکنه که این همچون سپاهی چجوری آذوقه‌اش تامین میشده مثلا. در پاسخ شاید بشه گفت که علت این توصیف زیادش اینه که در نهایت میخواد بگه که ما یونانی‌ها اینقدر قوی بودیم که این سپاه عظیم رو شکست دادیم و این سپاه نتونست در واقع یونان رو تصرف کنه، گرچه خب خشایارشا رفت خود آتن رو تصرف کرد و اون مقر دولت یونان رو در واقع اونجا در اختیار گرفت، منتها بعدها به خاطر حملات که یونانی‌ها کردن ایرانی ها نتونستن کامل یونان رو در اختیار بگیرن. سیاست بقیه دولت هخامنشی در مقابل یونان این بود که یونانی ها رو تضعیف بکنند و یونان همطور که میدونید دو بخش شد، بخش شمالیش قسمت آتن بود و پایینش اسپارت، اینا با هم یک نزاع داخلی داشتن. ایرانی ها میان در دوره های بعد در واقع با گفتگوهایی که محرمانه با آتنی ها از یک طرف اسپارتی ها از طرف دیگه داشتن و پول هایی که در یونان خرج میکنن، این آتش جنگ بین آتنی ها و اسپارتی ها رو دامن میزنن و از این طریق تلاش میکنن که یونانی ها رو که دشمن ایران بودن ضعیف نگه دارن. توسیدید در کتاب خودش جنگ های پلوپونز به این قضیه اشاره کرده و اونجا میگه که در واقع سربازان ایرانی هستن که این آتش جنگ رو در یونان همواره شعله‌ور نگه داشتن، منتها نه سربازان واقعی بلکه اون سربازانی که تصاویرشون روی سکه های طلای ایران هست. این سکه های طلای ایرانی که داره در یونان خرج میشه تا این آتش رو همچنان شعله‌ور نگه داره و یونان رو ضعیف کنه. به هر حال ما میگم یه بخش عمده از منابع ما نسبت به این دوره منابع خواهش میکنم
کنم
منابع یونانیست.
اگه به ما این قسمت رو بتونید توضیح بدید که جانشینان کوروش بعدن به لحاظ حکمرانی چه تغییری دادن در روش حکمرانی کوروش، یعنی ویژگی های حکمرانی کوروش چی بود که باعث شده که برخی از پژوهشگران بیان به این سمت که بگن این ذوالقرنین، یعنی این حاکم صالح، همون کوروش میتونه باشه و بعد جانشینانش بعدیها یا قبلیها یا حتی معاصرانش در یونان جاهای دیگه اونا چطوری حکمرانی میکردن، کوروش چجوری حکمرانی میکرد، لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، همین کشت و کشتارها، روشهای حکومت.
خب کوروش هم که خودتون عرض کردید نکته منفی نسبت به حکمرانیش نقل نشده. ما نمیخوام بگیم که کوروش در واقع معصوم بوده و حضرت هم چه قطعا منظور ندارید، همه اونه هم که کوروش رو مطرح میکنن شما نمیخوام بیان کوروش رو مثلا مقایسه کنن با امام علی یا امام حسین یا ائمه ما و خدا نکرده شأن این بزرگوارا رو کم بکنن، ولی به هر حال این شخصیت تاریخی است که چیزی که دیگران راجع به اون نوشتن، حتی دشمنان ما نوشتن، همین هرودوت اینها نوشتن، نقصی در اون ننوشتن، یعنی نقطه ضعفی ننوشتن. من حتی در رادیو معارف هم اون جلسه که راجع به کوروش صحبت می‌کردم بعد رئیس رادیو معارف به من گفت که شما نقدی نکردی، گفتم من چیزی پیدا نکردم و قطعا این چیزی پیدا کرده بودم نقد می‌کردم. خب خیلی برخورده در واقع بزرگ منشانه ایشون داره در خصوصا شهر بابل و جای دیگه که میره و همین اخلاقش بوده که توانسته به هر حال این دولت مرکزی رو ایجاد کنه. ببین اون زمان هنوز ما تو ایران دولت مرکزی نداشتیم و برای اولین بار بود که کوروش توانست این دولت مرکزی رو در ایران تأسیس بکنه و حفظش هم کار بسیار سختی بود. و زمانی که پسرش کمبوجه رفت مصر و در بازگشت از مصر کشته شد، عملا این سیستم به هم ریخت و بعد که داریوش در واقع اومد و اوضاع رو در دست گرفت، یکی از مشکلات بزرگ داریوش این بود که دوباره بتونه این مناطقی که کوروش تصرف کرده بود دوباره زیر چتر دولت مرکزی در بیاره. و بذار تو کتیبه 20 میگه که من 19 جنگ کردم و 9 پادشاه رو اسیر کردم که تصاویر بعضی از اونها هم در همون کتیبه 20 اومده، از جمله گوتا گومات مق که میگه که او گفت من بردیا هستم، پسر کوروش هستم و این در رأس شورشیان بود که تصویر اون شخص زیر پای کوروش تو کتیبه زیر پای داریوش تو کتیبه بیستون هست. خب این معنی کوروش، اما در واقع داریوش هم در واقع اونم قابل توجه است. داریوش به لحاظ کشورداری و اصول کشورداری بنایی که نهاده در دوره‌های بعد خیلی قابل استفاده است. ببین ایشون برای اینکه بتونه این قلم رو عظیم رو اداره بکنه اومد مثلا شبکه راه ایجاد کرد که بتونه ارتباطات رو در واقع برقرار بکنه و تا ارتباطات نباشه به هر حال تسلط بر اون مناطق و استان‌های دوردست امکان پذیر نبود. شورش‌های در اونجا اتفاق می‌افتاد و اگر این خبرش به سرعت به پایتخت نمی‌رسید و امکان مواجهه سریع صورت نمی گرفت، قطعا اینا جدا می شدن و دوباره اون دولت مرکزی هم می پاشید. یعنی برای حفظ اون اقتدار دولت مرکزی ایجاد شبکه راه هایی که از کارهای مهمی است که در واقع داریوش ایجاد میکنه، تشکیلاتی که راه میندازه، فرستادن استاندار، فرستادن به اصطلاح فرمانده نظامی تو هر استان، فرستادن مأمور مالیاتی تو هر استان، فرستادن حتی خبرچین، یعنی برای هر کدوم از این ایالت‌هایی که در واقع کوروش فرض کرده بود و بعد داریوش دوباره اینها رو تحت سلطه دولت هخامنشی در آورد، داریوش در واقع اومد 4 مأمور فرستاد استاندار، مثلا مأمور مالیاتی، مأمور لشکری و مأمور خبری اطلاعاتی و به نوعی داره سیستم و تشکیلات اداری را میندازه و همین تشکیلات اداری است که در واقع بعدها منتقل میشه به دوره اشکانیان و دوره ساسانیان و بعد به دوره اسلامی. ما یکی از تأثیراتی که ایرانی ها در تمدن اسلامی دارن انتقال همین تجارب هست. خب ما در عربستان که دولت مرکزی نداشتیم، که برای اولین بار اونجا هم رسول مکرم اسلام اون دولت مرکزی رو تأسیس میکنه، منتها عربا تجربه حکومتی نداشتن و اتفاقا همین تشکیلات اداری ایرانیان بود که منتقل شد به دنیای عرب و اونها به واسطه همین تشکیلات اون قلمرو وسیعشون اداره میکردن. منتها بعد از مدت عربا دیدن تو رأس این تشکیلات ایرانی ها هستن و زبان فارسی هم هست. وقتی یک کسی مثل حجاج اومد ایرانی ها رو مجبور کرد که این تشکیلات به زبان عربی برگردونن و کارمندای عرب زبان رو تو رأس این تشکیلات گذاشت. من خواهد بکنم بنیانی که در واقع داریوش در دوره هخامنشیان گذاشت و این تشکیلات ایجاد کرد، این خیلی به این دوره بعد منتقل شد و خیلی اثرگذار بود. ضرب سکه در واقع درهم و دینار، سکه های طلا و نقره باز در دوره داریوش در واقع ضرب شد و اون سیستم اقتصادی رو ایشون در واقع میتونیم بگیم پایگذاری کرد که بعدا هم تداوم پیدا کرد. و نکته بعدی که در باب حکمرانی حالا شما ذات فرمودید، پیوند دیانت و سیاست در این روزگار هست. یعنی ما چه در دوره هخامنشیان، حتی در دوره قبل از هخامنشیان، ما مثلا در تمدن ایلام هم میبینیم که این پیوند هست و همواره در واقع این ارتباط در کل تاریخ ایران وجود داشت. بگذاریم که در دنیای جدید تفکر جدید در واقع میاد این فرض رو ایجاد میکنه، اما در ایران همواره ایرانیان چون متدین بودن این دیانت و سیاست به هم آمیخته بود. در تمدن ایلام ما مثلا میبینیم که حتی اسامی خیلی از خدایان اینها با اسم تو اسم پادشاهاشون اومده. مثلا ما در ایلام خدای شوشیناک رو داریم یا خدای هومبان رو داریم، اسم پادشاه هم هست مثلا شیلهک این شوشیناک یا هومبان هالداش، که کاملا میبینیم اسم خدا با اسم پادشاه با اسم خدا در واقع عجین هست. در دوره هخامنشی هم این قضیه کاملا وجود داره و مهمترین شاهد ما کتیبه بیستون داریوش هست که بارها داریوش تو این کتیبه اعلام میکنه که این حکومتی که من دارم اهورامزدا به من ارزانی داشته است و من به خواست اهورامزدا شاه هستم. زارن تعبیرش هم این هست، حالا که استاد ما داشتیم شما که زبان فارسی باستان مسلط بود، این جمله‌ش اگر من اشتباه نخونم این هست که میگه ساتی داریا ووش خشایسی وشنا اورمزدا خشایسی ابن، یعنی داریوش شاه میگوید به خواست اهورامزدا من شاه هستم. و این مکرر در کتیبه بیستون در واقع تکرار شد. در سایر کتیبه های هخامنشی هم مثل کتیبه باز داریوش و خشایارشا در گنجنامه همدان، اونجا هم باز این که این حکومت رو اهورامزدا به ما ارزانی داشته است این هست و این اعتقاد هست. یعنی اینها این بحث اعتقاد به اهورامزدا و اعتقاد به قیامت در اینها بوده. اگر چون به پایان وقت می‌رسیم این نکته هم از تاریخ هرودوت بگم که نکته جالبی هست، میگه در همین لشکرکشی خشایارشا به یونان یه جا، خب جمعیت عظیمی بود، یه جا پادشاه چون اون موقع خب مثلا هلیکوپتر این چیزا نبوده که برام بالا تماشا کنن کل لشکر رو، گفت منو ببرید بالای تپه‌ای که از اون بالا سپاه خودم رو ببینم. هرودوت میگه که خشایارشا رو بردن بالای تپه‌ای و از اونجا دید دشت پر سپاه و عظیم. وقتی یک نگاهی به اینها کرد بعد دیدن کم کم اشک چشمانش گرفت و خشایارشا در واقع به حال گریه افتاد. دوروبری ها تعجب کردن که حالا مثلا چرا گریه میکنه و اومدن خیلی محترمانه عرض کردن که مثلا چه شده که شما ناراحت شدید. میگه من این جمعیت عظیم رو که نگاه میکنم میبینم مثلا 100 سال آینده از این جمعیت یک نفرم باقی نخواهد بود و همه ما در واقع روبه فنا هستیم و روبه مرگ هستیم. و بعد اون عموی پادشاه میگه بله صحیح میفرمایید، درسته، این یه حقیقتیست که به هر حال کل نفس به تعبیر قرآن کریم ذائقه الموت یا به تعبیر امام علی من الوالد الفان، همه به هر حال رو به فنا هستیم. و اون تو بعد میگه که حالا شاید سزاوار نباشه تو این شرایط سپاهیان شما را با دیده انبار ببینن و بعد خشاش ها به هر حال به اون حالت قبلی برمیگرده. به هر حال میخوام بگم این نکات هم در زندگی اینها هست و به خصوص هم که عرض کردم بحث پیوند دیانت و سیاست در دوره خاملش کاملا وجود داره. حالا نمیتونیم بگیم تمام پادشاهان خاملش تا آخر مشی کوروش رو ادامه دادن، اون بزرگ منشی و اون رفتار مثلا درست کوروش ادامه دادن. قطعا اگر این ادامه پیدا میکرد ما به ضعف اونها و به سقوط اونها منتهی نمیشدیم، همونطور که خیلی از حکومت ها بنیانگذارانشون اون شخصیت های اولشون مثلا آدم های دقیق تر و درست کارتری هستن، منتها بعدها دیگران که این قدرت رو در دست میگیرن در حال سوء استفاده هایی میکنن و از اون امکانات که در اختیارشون هست بهره‌برداری میکنن و مثل دولت های صفویه و دیگرانی که در پایان بسیار در واقع ناخوشایندی دارن، هخامنشی ها هم به این پایان ناخوشایند مبتلا شدن و تو اون شرایطی بود که اسکندر مقدونی استفاده کرد و اومد و به هر حال زوال این دولت رو رقم زد. ببخشید من امروز اومدم بیشتر استفاده کنم و دیگه شما هم فرمودید من هم مصدق اوقات شدم.
خواهش می‌کنم. بله خیلی ممنونم خدمت شما عرض کنم که همینطور خسته نباشید میگم خدمت هم بزرگواران که ما رو دنبال میکنن، سوالات رو اگر مایل هستن به صورت خطی تصدیرید خدمتتون عرض کنم که خانم دکتر سعیدیان فرمودن که دو تا ترجمه رو زدن در واقع کتاب اول کلام آزاد وجود داره، یکیش ترجمه آقای دکتر باستان پاریزی هست، دوم سیدم زمانی و اثر قهرمانی توی چت عمومی گذاشتن. ممنون خانم دکتر سعیدیان گفتن گروه حیاتلی باشگاهستان هستن دکتر که همراهی میکنم. باز اگر دوستان مایل هستن به صورت تصویری یا صوتی ما میتونیم خدمتشون باشیم، ولی با توجه به محدودیت اگر که تصمیم دارن لطفا زودتر مشارکت بفرمان تا ما بتونیم از وقت بیشتر استفاده کنیم.
نکته آقای کیخان میخوای من بفرمین شما بگید جواب بدم.
نکته مسئول دومی که داریم آقای کیخان فرمودن در واقع برداشت این هست که بقا معظم رهبری در واقع در بودن قروش رو قبول ندارن و در واقع خواستن اینو اگر استاد لکسایی نکته دارن ناظر به این بطره بفرمان. منم یه نکته کوتاه تا وقتی که ببینیم کسی از دوستان مشارکت میکنن یا نه. ما آقای دکتر فلازاد قبلا بحثا رو که حکمرانیه در قرآن بود ما به هر کدوم از انبیا در واقع می رسیدیم آیات و خبایی دکتر تمام قرآن در یه بسته در واقع به ما ارائه می کردن خفنانی عدد موسا خفنانی عدد یوسف، حالا بعضی هاش توی یه سوره بود ولی بعضی ها به سرزرات موسا دیگه از تمام در واقع قرآن آقای دکتر زحمت می کشید و اون تو جلسه کل بحث ها ما یک جا داشتیم. در پایان ما یه جنبندی داشتیم که حالا شاخص های حکمرانی مثلا حضرت یوسف رو میشود بر اساسی الگوی نظری که جلسات اول با هم گفتگو کرده بودیم به جنبندی پایانی میرسیدیم. یه نکته رو دوستان گفتن که حالا پیوندش با مسئله های امروز ما به نظر میسته که تو بحث ذوالقرنین خیلی این به عینیت رسید و ما آیات رو که خب جلسات خرم مطرح شد این جلسه یه بحث تاریخی در مورد این که مصداق در واقع چه کسی میتونه باشه بحث ها مطرح شد و طبق حالا بحث علامه طباطبایی از آیت الله مکارم مرحوم آیت الله معرفت قبول کلام آزاد و ترجیح خود آقای دکتر لکسایی دارم فکر کنم آقای دکتر فرازادم با هم برداشت موافق بودن که مصداق در واقع احتمال بیشتر هست با کوروش تکلیف میکنه و این به این خاطر با مسئله امروز ما خیلی پیوند برقرار میکنه که تو سالهای اخیر ما یه چالش در واقع فرهنگی تقریبا داریم برای بازسازی و احیای کوروش و اینو یه دوگانه‌ای در مقابل در واقع قرائت اسلامی و قرائت رسمی که تو جمهوری اسلامی ایران دنبال میشه داره، یه دوگانه‌ها تعارضات و یه چالش‌هایی رو تو سالهای اخیر ایجاد کرده. اگر این بحث قرآنی رو ما ادامه اجتماعیش دنبال کنیم و این بحث هم حداقل در مقابل دیدگاه دیگر قرار بگیره، فکر میکنم که خیلی به مسئله امروز ما اتفاقا پیوند میخوره و شاید یکی از مسئله‌هایی که در برق توی از بارها تبدیل یه چالش امنیتی برامون شده، در حالی که با این نگاه حداقل تبدیل یه فرصت میتونه برای ما بشه. این فکر میکنم که توی بحث ذوالقرنین ما یک آورده جدیدی نسبت به بحث قبل داشتیم که خیلی پیوندش به مسئله امروز ما
نزدیکتر. مهمی بود اتفاقا، حالا رویکردها رو من میخواستم اشاره کنم، دیدم آقای دکتر فرمودن دیگه من وارد نشدم. همونطور که فرمودن سه تا رویکرد در رقیب کوروش وجود داره و به دوره باستان به طور کلی، که یه رویکرد خیلی اون دوره رو دوره باستان رو خیلی مدینه فاضله و ایدئال میبینه، اون هم رویکردی است که بیشتر در دوره پهلوی در واقع تربیت شد و تربیت شد. در مقابل اون یه نگرش شکل گرفته که دوره باستان رو این مقدار دوره ظلمانی و جاهلی در واقع تلقی میکنن و متاسفانه این نگاه هست. اخیرا در یک از این دانشگاه در قم یه پایان‌نامه با همچین عنوانی در واقع نوشته شده بود و بعد میخواستم چاپم بکنم، برای من فرستاده بودن، من حدود 10 صفحه نقدش کردم و گفتم اصلا صلاح نیست اینجور چاپ کنید، اینجور سیاه بینی رو نسبت به هر روزگاری میشه انجام داد. این شما بگردید کل تاریخ مثلا 2000 ساله بعد فقط نکات سیاه رو در بیاری، خب این تو دورای اسلامی هم میشه در بیاری، ما در دوره امویان که همه سیاه هست، در دوره بنی عباس همینطور، در دوره حتی مثلا صفویه مگه نقطه ضعف نبوده؟ مگه در دوره قاجار نبوده؟ یا مثلا حتی مگه امروز کسی ادعا میکنه که امروز ما نقطه ضعف نداریم؟ یه همچین نگاهی متاسفانه هست، ولی همطور که شما فرمودید بهتره که ما نگاه معتدلی داشته باشیم و واقعا از در انصاف بیاییم. و اونی هم که حالا نمیگم حالا همه اونایی که کوروش مطرح میکنن در واقع قصد این قصد رو دارن، ولی به هر حال امثال حالا ما مذهبی هایی که کوروش مطرح میکنن تو که از کنم قصد این نداریم که بیام کوروش رو مثلا در کنار امام علی بشونیم، در کنار مثلا امام حسین بشونیم، به خدا نکرده شأن بخوام یه همچین شأنی بدیم در واقع، نه. منتها یه شخصیت تاریخی ماست که در دنیا هم شناخته شده هست و هیچ ادعایی هم نداریم آدم معصومی بوده، چه بسا خطا هم داشته، ولی خب حالا چیزی پیدا نکردیم که نقد بکنیم، پیدا میکنیم نقد خواهیم کرد، تعصبی روش نداریم که بگیم حالا مثلا این گونه هست. لذا بهتره که واقعا و اگر این نگاه بهش توجه بشه، چه بسا بسیاری از این تنش‌هایی که امروز ما در جامعه بهش مبتلا شدیم و دامن زده میشه برطرف بشه. ما رها کردیم، دیگران گرفتن. خب در حالی که این شخصیت خود ماست و ما خودمون میتونیم بهش بپردازیم، حالا به اسم کوروش هم نپردازیم، ما میتونیم یه همایشی به نام ذوالقرنین میتونیم برگزار کنیم و بیان احتمالات رو بررسی کنیم. و اکثرا میسته مفسر بزرگواری که فرمودن که اینا که دیگه نمیشه به اتهام ناسیونالیستی و ملی گرایی به اینها زد، مرحوم آیت الله مرحوم علامه طباطبایی یا آیت الله مکارم یا آیت الله معرفت که نمیشه چه نسبت رو بهشون در واقع زد و دامنشون مبرراست از اینکه بخوام اینها رو مثلا ملی گرا و ناسیونالیست بدونه. ولی زو واقعا این مسئله من حتی نسبت به باباک خرمدین هم نظرم اینه. ببین باباک خرمدین رو هم ما رها کردیم، دیگران گرفتن و هر سال به ما مشکل درست میکنن، در حالی که باباک خرمدین کسی است که در دوره مأمون حدود درست تقریبا شهادت امام رضا اگر حدود سال 202 یا 203 هجری قمری هست، از همین زمان قیام بابک شروع شده تا حدود سال 223 قمری که نزدیک 23 سال، مثلا 20 خورده ای سال بابک در مقابل ظلم بنی عباس قیام کرد. خب ما دنبال چی میگردیم تو تفکر شیعیمون؟ مگه ما مخالف بنی عباس نیستیم؟ خب اونم همین مخالفت کرده و اون چنان قیامش در واقع گسترده بود که بارها مأمون لشکر فرستاد که بابک سرکوب کنه، موفق نشد. بعدها برادرش معتصم همین کار کرد و نهایتا هم یه فرمانده ایرانی به نام افشین در واقع رفت و تونست بابک رو مثلا دستگیر کنه و بعدم با اون وضع فجیع رو در واقع در در سامرا کشتند و برادرشون بردن تو بغداد در واقع مسله کردن و خلافت عباسی تونست یه شورشی رو بعد 23 سال در واقع سرکوب بکنه. و بعضی ها معتقدن حالا درسته مثلا بعضی از مبارکان گفتن باک خورندینم مزدکی بوده ولی اون یه احتماله، الان کسانی این احتمال جدی رو مطرح کردن که چه بسا اونم شیعه بوده، چون به هر حال در مقابل بنی عباس قد علم کرده و ایستاده و میشه یه رگه هایی در واقع از تشیع، حالا حداقل تشیع غالی رو مثلا در اون پیدا کرد، ولی اصلا نیازی نداره ما اون شخصیت هم رها کنیم دیگران بچسبن اون رو مطرحش کنن و ما بخوام هر سال بریم مثلا بعضی از تجمعاتی که مثلا انجام میگیره رو بخوام بریم اینها رو مثلا در مقابلشون قرار بگیریم. یه مداری به نظرم این سیاست فرنگی ما قابل تجدید نظر هست.
خیلی ممنون. ما در این بخش خدمت استاد بکرهی هستیم. آقای دکتر موشی شنیده تا به پایان بحث فرصت داریم، وقت رو در اختیار از استاد قرار میدیم و نسبت به نکته راجع به کیرخواه هم باز نکته داشتید.
خیلی ممنون، شکر میکنم از استاد فلاح‌زاده به خاطر هم حضور در جلسه هم فرمایشاتی که فرمودن. انشاءالله در بحث حکمرانی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در قرآن هم باز به ما افتخار بدن
انشاءالله.
چون در واقع اصل بحث ما اونجا خواهد بود، یعنی این جلساتی که تا حالا داشتیم اینا در واقع مقدمه هست و بحثای در واقع تاریخ حکمرانی هست که در قرآن کریم مطرح شده. حالا انشاءالله بعدا در جلسات بعدی نشون خواهیم داد که چطور پیامبر از اینها استفاده میکنه. این مواردی که ما تا حالا گفتیم تماما آیات مکی بوده و تماما مباحثی بوده که در مکه بر پیامبر نازل شده، از جمله همین بحث کل سوره کهف و ماجرای ذوالقرنه، اینها مربوط میشه به دوره مکه. سوره یوسف همینجور، سوره نمل و ماجرای حضرت سلیمان همینطور، اینا همه آیات و سوره های مکی هست و برخلاف تصور رایج که نوعاً میگن آیات مکی غیر سیاسیه، اتفاقاً میبینیم که تاریخ سیاسی و تجارب سیاسی انبیای قبلی و طاغوت‌های قبلی، مثلا تجربه فرعون هم اونجا میگه دیگه، وقتی موسی رو میگه فرعون هم روش هست، اینها رو میبینیم که در مکه در اختیار پیغمبر قرار گرفته و بعد حضرت بر اساس اینها استفاده میکنه و دولت سازی و جامعه سازی رو در مدینه در واقع انجام میده. راجب این که آیا کوروش پیامبر بوده یا خیر، برخی ها به اعتبار اون آیه شریفه که اینجا میگه که، یعنی خدای متعال میگه که ما گفتیم به کوروش، به تعبیر گفتیم داره، بله میگه که قلنا یا ذوالقرنه، بس کوروش که اصلا نیست، یعنی نسبت پیامبری به کوروش کسی نداده، ما هم نمیدیم، ولی گفتن که این که قلنا یا ذوالقرنه، من جلسه قبل هم عرض کردم، بعضی ها خواستن بگن که یعنی ذوالقرنه پیغمبر بوده که خدا میگه ما به ذوالقرنه گفتیم، عرض کردم چنین ملازمه‌ای وجود نداره، چون خدا متعال میگه به حضرت مریم هم میگه ما چنین گفتیم، یا در خیلی از موارد دیگه در واقع این همچین چیزی، یا به تالوت میگه ما گفتیم، خب تالوت که معلوم پیغمبر نبود، برابر این در مورد پیغمبر بودن ذوالقرنین ما نظرمون مثبت نیست، یعنی قائل نیستیم که ذوالقرنین پیغمبر باشه، به جو کوروش هم به همین ترتیب. اما بعضی ها در همین تحقیقات اخیر آمدن و کتاب هایی نوشتن و خواستن بگن که مثلا از جمله حدیثی از پیغمبر نقل کردن، گفتن که پیغمبر به امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که یا علی تو ذوالقرنین امت من هستی، مثلا این رو مثلا، یعنی چون ذوالقرنین انسان قدرتمند و صالحی بوده حکومت تشکیل داده، یا مثلا عزیزی کتابی نوشته و خواسته اثبات بکنه که حتی همین ذوالقرنینی که تو این آیات میگه منظور امام مهدی از جلال الله درجه و شریف هست. مثلا مغرب شمس میگه یعنی امام زمان، مثلا مغرب شمس میگه یعنی غیبت امام زمان. از اون وقتی که امام زمان به غیبت رفت تا مطلع شمس، تا بخواد انشاءالله طلوع بکنه، و اون تو خوب با ظاهر آیات که ما نگاه میکنیم تطبیق نمیکنه. یعنی آیه میگه که یسالونک عن ذوالقرنین، یعنی یک کسی بوده به نام ذوالقرنین، ماجراهایی داشته که عرض کردیم در تورات، این در کتابهای ملحقه به تورات ماجراهاش آمده در چند تا کتاب تفسیر، داره راجع به اون سوال میکنه و بعد پیامبر هم جواب میده. و چون اون یه دلیل ما هم اینه، ذوالقرنینی که در تورات آمده بر اونجا بر کوروش تطبیق دادن، یعنی خودشون گفتن که این در واقع کوروشه، این ذوالقرنین هم من حالا تعابیر تورات رو اینجا نوشتم، منتها چون بختمون همه ببینید در تورات لوقرا نائی، یعنی تعبیر ذوالقرنین اونجا لقرا با عنوان لقرا نائیم آمده، یا مثلا لقب یهودی کوروش کیروشه، همین سرمربی فوتبال ایران هم که کیروش بود، سیروس مثلا همون که کوروشه، یعنی تلفظ در واقع یونانی. من اینا رو همه رو آوردم، من تا خب الان اینجا فرصتی که داریم اجازه نمیده که من اینها رو بگم. و مثلا کوروس، کی آرش، کی وش، کی آرش، یعنی تلفظهای مختلفی که با شما اینها رو بیشتر از بنده کار کردید و در جریان هستید. مثلا همین تفسیر امام زمان رو من اینجا تفسیرش رو آوردم. مثلا حالا چرا گفتن، مثلا گفته یا علی تو ذوالقرنین این امتی، میگن که ذوالقرنین اصلا صفت اسم نیست، امام علی ذوالقرنین چون حسن و حسین داره، چون فرقش شکافته شده مثلا، یا بالاخره این اقوال هم گفته شده. و ذوالقرنین نوشته آقای عبدالله مستحسن، ایشون بر امام زمان کلا تطبیق کرده که برخی از سخنرانان هم این رو مفصل توضیح دادن و در یوتیوب و جای دیگه گذاشتن، یعنی این اقوال هم به هر حال هست.
ولی خود قرنها هم ائمه ما قرآن تفسیر فرمودن، هم این همه مفسران اسلامی که به ذهنش نرسید بعد
ما برداشت خودمون رو میخوایم اینجا بگیم. میخوام بگم که یعنی کوروش رو نخواستیم بگیم پیامبر، از نظر ما ذوالقرنین هم پیامبر نیست، تا چه برسه که الان کوروش رو بخوایم بگیم. گفتیم که این اشخاصی که، یعنی این سوال که ذوالقرنین کیست، بر کوروش بیشتر تطبیق میکنه، همین بیشتر از این. اما راجع به مقام معظم رهبری البته چیزی ما به ایشون نسبت ندادیم و خب نباید هم نسبت بدیم. ما با یهودیان هم اجازه بدید من یه نکته اضافه بکنم. ببینید ما همون کاری رو که کوروش انجام داد برای یهودیان، ملت ایران و دولت ایران و رهبر ایران امروز همون پیشنهاد رو باز هم داره. یعنی یهودیان گرفتار شده بودن، برده شده بودن، زندانی شده بودن، از سرزمین آزاد شدن. الان هم حرفی که جمهوری اسلامی داره که این نیست که آقا یهود بدن، که بحثش اینه که سرزمین فلسطین مال فلسطینی هاست. اونایی که فلسطینی هن، چه مسلمان هن، چه مسیحی هن، چه یهودی هن. اما صهیونیست هایی که از جاهای دیگه پا شدن اومدن اونجا و فلسطینی های مظلوم رو حدود 5 میلیون فلسطینی رو الان آواره کردن. خب اگر کوروش امروز بود طرف چه کسی رو میگیره؟ کوروش اگر امروز بود طرف فلسطینی های آواره رو میگیره، یعنی 5 میلیون فلسطینی آواره. بنی اسرائیل و یهود چنان که در قرآن کریم هم آمده دو گروه شدن، یه گروه اونهایی بودن که به حضرت موسی لبیک گفتن، یه گروه اونهایی بودن که بهانه‌گیری میکردن، هی دیگه یه جایی حضرت موسی از دستشون خسته شد که من در درسات گذشته گفتم، گفت خدا من با اینا چیکار کنم؟ که بعد میگه اونجا گرفتار مسکنت و ذلت کرد خدای متعال اینها. یا در اول سوره اسراء میگه که لتفسدن فی الارض مرتین، شما دو بار در زمین فساد میکنید، بندگان من مأمور میشن و شما رو میکشن. من تو همین جریان بخت و نصر تحقیق میکردم، چون اون که کوروش زمانی که حمله میکنه به بابل که دیگه بخت و نصر حاکم نیست، بنونیده اگه تلفظش درست
کنم، فکر کنم 50 سال بود که اینا اونجا اسیر بودن،
یعنی نوه در واقع بخت و نصر. میگن چرا بخت و نصر اصلا حمله کرد به بیت المقدس؟ دلیلی که برخلاف مورخین ذکر کردن اینه که اینها پیامبران زیادی رو کشتن از جمله حضرت یحیی سلام الله علیه، و این به تواس اونها بود که حمله کرد اونجا. یعنی در واقع اون نسلی که اون انبیا رو از جمله حضرت یحیی رو کشته بودن در واقع منقرض شدن دیگه. این حدود 50 سال گذشت، انبیای جدیدی مبعوث شدن که دیگه بابل رفت، چیز کوروش رفت برای نجات اینها، نه که فقط یهود، همه کسانی رو که گرفتار ظلم خود اینها شده بودن، چون اینها هم حاکمان ظالمی بودن، یعنی خود بخت و نصر هم حاکم عادلی نبود. ولی بالاخره شبیه، حالا که تشبیه بکنیم، چطور صدام رو خدا به دست امریکایی ها مجازات کرد؟ خب امریکایی ها که عادل نبودن، که میگه کسانی رو میفرستیم و هر این ظالمان رو خود اینا به جان هم میفتن. حالا بخت النصر رفت اینها رو اونجا سرکوب کرد، بهانش این بود که شما چرا مثلا حضرت یحیی رو کشتید. ولی خب بعدا اینها ملتی گرفتار حاکمان بابل شده بودن. ما و شما رفتیم تو یه چیز دیگه،
برلین،
موزه پرگامون، موزه
پرگامون.
آلمانی ها آمدن کل این دروازه بابل رو برداشتن بردن، یعنی یک واقعا تمدنی بوده برای خودش، عظمتی داشته. اینا عمده گروه های مختلف رو گرفته بودن، بنده کرده بودن، عذاب میدادن. خب یه کسی مثل کوروش رفت اینها رو کار خوبی کرده، همه رو آزاد کرد، چه بت‌پرستش رو چه موحدش رو، و بعد اینها رو آزاد میذاشت تا اینها انتخاب بکنن دیگه، چون پذیرش دین جدید که اجباری نیست، دین خودش رو هم عرضه کرده و اونها رو هم گفته. ما در جلسه بعدی وارد بحث امپراتوری مسیحی و دولت مسیحی میشیم و حضرت عیسی سلام الله علیه و پیامبران عیسوی در واقع، و سعی میکنیم در جلسه آینده یک جلسه به بحث اصحاب کهف و امپراتوری روم شرقی قبل از مسیحیت و بعد از اون که مسیحی میشه و ارتباطش با دولت با پیامبران مسیحی در واقع بپردازیم، و چون به سوره روم هم اشاره خواهیم کرد انشاءالله به امپراتوری ایران در دوره ساسانی هم اشاره خواهیم داشت، و گمان میکنم که بعد از جلسه آینده دیگه جلسات بعدی من دیگه انشاءالله دیگه دوره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله شروع خواهیم کرد انشاءالله. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.